أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا بر اختلاف اقوال در تفسیر وجوب کفایی و فرق اون با وجوب عینی ثمره و اثر مترتب می شود یا نه، نسبت به مورد اول که موارد دوران الان بین العینیت و الکفائیه بود، یعنی جایی که اصل تکلیف و وجوب محرز هست، شک و تردید در این هست که آیا وجوب ثابت در بین کفائی هست یا عینی، مثل این که خطاب امر به معروف متوجه شخصی شده، شک داره که آیا این وجوب عینی هست یا کفایی. نسبت به این مورد اول در مرحله دلیل اجتهادی بیان شد که بر اساس همه اقوال در وجوب کفایی، همه اقوال نهگانه در دوران بین عینیت و کفاییت، مقتضای ظهور خطابات در مقام اثبات عینیت هست نه کفاییت، منتها این ظهور به چه تقریبی اقتضا دارد عینیت را، تقریب ها البته مختلف بود. بر اساس بعضی از اقوال اطلاق سیره اقتضا می کرد عینیت را، بر اساس بعضی از اقوال دیگر بله ظهور خطاب از جهت توجه به مکلف اقتضا داشت عینیت را دون کفایت، بر اساس بعضی از اقوال هم ظهور ماده مذکور در خطاب، ماده متعلق طلب که صدور که ظاهر در این هست که باید از خود مکلف و مخاطب صادر بشود، اقتضا داشت عینیت را. تقریب ها مختلف بود ولی در همه این تقریب ها این قدر مشترک که ظهور خطاب اقتضای عینیت را دارد امر واحدی بود. فقط تقریبا مختلف، البته معلومه که اگه این تقریبا نسبت به اون تقریبا اگه کسی اصل تقریب را قبول نداشته باشه، خب بر اون اساس نمیشه حکم به عینیت کرد در مقابل تعینیت. مثلا اگر تمسک به اطلاق را برای اثبات حسه کسی قبول نداشته باشه، معلومه که در این موارد نمیتوانند از راه اطلاق خطاب ظهور خطاب اقتضا بل به دست بیاورد عینیت را، ولی اگر کسی قبول داشته باشه میشه در اون نتیجه مشترک. اما در مرحله اصل عملی در جایی که هم دایر بین عینیت و کفاییت هست، اصل وجوب معلوم هست، شک در اینه که آیا وجوب وجوب عینی هست یا وجوب کفایی، آیا اینجا ثمره بین اقوال مترتب می شود یا اینکه اینجا هم ثمره مترتب نمی شه. در این قسمت بلا اشکال به مقتضای بعضی از اقوال مقتضای اصل عملی، بر اساس بعضی از اقوال مقتضای اصل عملی در دوران بین عینیت و کفاییت، مقتضای اصل عملی کفاییت هست، چون اصل جاری براءت هست که در نتیجه با کفاییت مشترک هست، عنوان کفایت را اثبات نمی کنه ولی در نتیجه با وجوب کفایی مشترکه. ولی اینطور نیست که طبق همه اقوال مقتضای اصل عملی براءت باشه و کفایت باشه، بلکه بر اساس بعضی از اقوال مقتضای اصل عملی احتیاط هست که در نتیجه با عینیت سازگاری داره. تفصیل ذالک اینه که بنابر این اقوال نهگانه رو بخوایم حساب بکنیم، بنابر قول اول که مختار مرحوم آخوند صاف اصول، مختار محقق عراقی، محقق اصفهانی این اعلام بودن، در جایی که اصل وجوب معلوم هست، شک در کفاییت و عینیت داریم، خب اینجا تردید در این هست که آیا وجوب ثابت بر متوجه به مکلف وجوب تام و مطلق هست یا وجوب ناقص و مشوب هست. خلاف سر این دیگه، اگه وجوب کفایی باشه وجوب ناقصه، وجوب مشوب به جواز ترک الا فعل آخر هست، در ما فعل آخر هست، ولی اگر وجوب تام باشه، اگه عینی باشه وجوب تام هست. خب یک طرف احتمال وجوب تام هست، طرف دیگه احتمال تعلق وجوب ناقص و وجوب مشوب هست. خب در جایی که شک و تردید این گونه باشد که یک طرف ناقص یک طرف تام و کامل، ولو علم اجمالی انحلال حقیقی پیدا نکنه در این مورد، ولی انحلال حکمی پیدا میکنه، به خاطر اینکه نسبت به اون شقی که تام و کامل هست چون زیغ در او اکثر هست، نسبت به اون حدیث رفع جاری میشه، ادله براءت در اون برای نفی اون طرف جاری میشود، روی حساب نتیجه عملی همون کفایت میشه، ولو عنوان کفایت اثبات نشه. حدیث رفع برای نفی توجه تکلیف به نحو تام و به نحو مطلق، حدیث رفع در این قسمت بلا معارض جاری میشود، روی حساب مکلف میتواند اند قیام دیگری راحت بنشینه، اگه دیگری اقدام کرد همون نتیجه کفایت دیگه، که اگه دیگری انجام داد بر مکلف لازم نیست، تصدی للعمل بعد اتیان دیگری بالعمل لازم نیست. مقتضای حدیث رفع اینه. بنابر قول اول که مقتضای اصل عملی براءت، ولی با این تقریبی که گفته شده. بنابر قول دوم که اشتراط وجوبات به در هر وجوب متوجه به هر مکلفی مشروط هست به عدم قیام سایر المکلفین بالعمل، اونم در حدوث، قول دوم این بود دیگه. بنابر این قول تقریب جریان براءت واضح تر هست، به خاطر اینکه این بله زید که تکلیف توجه به او پیدا کرده است، اگر وجوب کفایی باشد در توجه تکلیف به او مشروط هست به عدم قیام سایرین، عدم اقدام سایر المکلفین به انجام عمل، در اصل حدوث مشروطه به این هست. خب اگر نتیجه میشه که اگر دیگران اقدام نکنن تکلیف در این تقدیر معلومه، ولی اگر دیگران اقدام بکنن اصل توجه تکلیف، ثبوت تکلیف در این تقدیری که سایر المکلفین اقدام به انجام عمل کردن، اصل حدوث تکلیف مشکوکه. و در وقتی اصل حدوث تکلیف مشکوک باشه، حدیث رفع و ادله براءت در این تقدیر جاری میشه. ادله براءت وجوب را در تقدیر قیام سایر المکلفین به عمل، ادله براءت وجوب را از این زید نفی میکنه. زید شک در وجود تکلیف داره، در این تقدیر ادله براءت میگویند که تکلیف مرفوع در حق تو. بنابر قول دوم هم مقتضای اصل عملی قرائت است. بنابر حالا فعلا اقوالی که مقتضای عصر بنابر اونا برائت اینا رو بیان کنیم، بعد بریم سراغ اقوال دیگه‌ای که مقتضای عصر اصل عملی احتیاط و اشتغاله. بنابر قول چهارم که بخوایم حساب بکنیم، که قول چهارم در این بود که بله قول چهارم همون قول اول از اتجاه ثانی این بود که تکلیف توجه پیدا میکنه به عهد المکلفین لا به عینه مردد واقعی، به یکی از اینها توجه پیدا میکنه ولی به نحو مردد واقعی. خب زید الان با این خطاب مواجه هست که امر به معروف و نهی از منکر بکنه، بنابر قول چهارم مکلف به این خطاب احد المکلفین لا به عینه است. زید معلومه که شک داره که آیا این تکلیف متوجه به او هست یا متوجه به او نیست، در توجه تکلیف به خود شک داره، چون مکلف به تکلیف فرد مردد واقعی هست. این زید آیا این به زید متوجه است یا نه محل شک، برای زید برائت جاری میکنه. و هر کدوم از مکلفین نسبت به این تکلیفی که شک داره به او توجه پیدا کرده یا نه برائت جاری میشه. پس بنابر قول چهارم اصل جاری، اصل برائت. بنابر قول پنجم که زید در قول پنجم این بود که واحد معین اندالله و غیر معین للمخاطبین للمکلفین مکلف به تکلیف هست، موضوع تکلیف هست، و زید شک داره که آیا اون واحد معین اندالله او هست یا نیست، در توجه تکلیف به خودش شک داره، روی حساب اصل جاری در حق زید اصل براءت است. بنابر قول پنجم پس شد براءت. بنابر قول نهم که توجه تکلیف، قول نهم همون اتجاه ثالث که مختار مرحوم های بروجردی و مختار مرحوم های سعد بود، وجوب در وجوبات کفائیه تکلیف، بر وجوبات کفایه تکلیف به همه متوجه هست ولی ما هو متعلق تکلیف، ما هو الواجب در کفاییات جامع بین فعل مکلف مخاطب و فعل غیره، ولی اگر وجوب وجوب عینی باشه خصوص فعل او متعلق تکلیف هست، خصوص فعل او متعلق تکلیف. خب اینجا یک طرف، اینجا از مواردی که علم اجمالی داره به این که یک تکلیف ثابت هست ولی آیا تکلیف به جامع تعلق گرفته است یا به خصوصیت تعلق گرفته است، که ماده صادر از خود زید مکلف مولد تکلیف باشه. خب این در دوران بین تعلق تکلیف به جامع و تعلق تکلیف به خصوصیت نسبت به جامع، ولو جامع جامع بله جامع جامع، حتی اگر جامع جامع انتزاعی هم باشد که علم اجمالی منحل به انحلال حقیقی هم نباشد، براءت نسبت به خصوصیت جاری می شود، نسبت به جامع جاری نمی شه، چون در تعلق تکلیف به جامع توسعه هست، تسهیل هست. وقتی در خود اون طرف تسهیل و توسعه بود، حدیث رفع برای نفی اون طرف جاری نمی شه، حدیث رفع حدیث امتنانه، نفی توسعه که نمی کنه، نفی مافیه زیغ می کنه، اما نسبت به طرف دیگر که در خصوصیت باشه براءت جاری میشه. پس نتیجه تا اینجا این شد که بنابر قول اول، دوم، چهارم، قول چهارم، قول پنجم و قول نهم، بنابر این اقوال پنجگانه اصل جاری در دوران، اصل عملی جاری در دوران الان بین کفائیه و عینیه اصل براءت. در این چهار صورت، در این پنج قول، بر اساس این پنج قول معلومه. اما بریم سراغ اقوال دیگر که بر اساس اونها هم در مرحله اصل عملی برائت جاری میشه یا احتیاط. بنابر قول سوم که اشتراط وجوبات در ناحیه بله بنابر قول سوم که اشتراط وجوبات در ناحیه بقاء تکلیف هست، حدوثاً اشتراطی نداشتن، در ناحیه بقاء تکلیف به کل واحد من المکلفین به زید ام اینا مشروط به عدم اتیان سایر المکلفین هست. خب اینجا زید که با این خطاب امر به معروف تکلیف به امر به معروف مواجه شده، ثبوت تکلیف در حق خودش را احراز کرده است، چه کفایی باشه چه عینی باشه او مکلف به تکلیف هست. ولی اگر عینی باشد با قیام دیگران ساقط نمی شود این تکلیف متوجه به زید، ولی اگر کفایی باشد با اقدام دیگران به عمل تکلیف از زید ساقط میشه. خب ثبوت تکلیف معلوم هست، شک در بقای تکلیف و در سقوط تکلیفه، شک در مسخطه، آیا در این موارد آیا با فعل غیر تکلیف ساقط می شود یا تکلیف ساقط نمی شود. شک در مرحله سقوط تکلیف که باشه، در قیام مسخط برای تکلیف که باشه، اصل جاری در این موارد اصل اشتغال، قاعده اشتغال هست، به خاطر اینکه در بله در همون تعبیر معروف که اشتغال یقینی اقتضا میکنه فراغ یقینی را، معناش اینه که علم اگر مکلف علم به تکلیف پیدا کرد تا وقتی که احراز نکرد امتثال را باید دنبال این تکلیف بره، رعایت اون تکلیف بر مکلف لازم هست. مورد می شود از موارد شک در سقوط تکلیف. در قول سوم اصل جاری و اشتغال مقتضای اصل عملی با در نتیجه با عینیت سازگاری داره نه با کفاییت. بنابر قول ششم در وجوب کفایی که توجه تکلیف به مجموع المکلفین من حیث المجموع باشد، بنابر این قول در تفسیر وجوب کفایی حال زید را بخواهیم در نظر بگیریم، زید وقتی مواجه شده با این خطاب امر به معروف تکلیف به امر به معروف، علا ای تقدیر یقین دارد که مکلف به تکلیفی هست، یقین دارد که مکلف به تکلیفی هست، منتها اگر وجوب عینی باشد زید مستقلا موضوع تکلیف هست، مکلف به تکلیفه، ولی اگر وجوب کفایی باشد زید به استقلال مکلف نیست، مکلف مجموع من حیث المجموع هست، مکلف مجموع من حیث المجموع است، ولی زید هم جزی از این مجموع هست دیگه، زید هم نسبت به انجام متعلق تکلیف وظیفه داره. خب با توجه به این که تکلیف به زید توجهش در هر دو صورت محرز هست، نه در ناحیه حدوث نه در ناحیه بقا هیچ اشتراطی در کار نیست، زید می داند که نسبت به این تکلیف باید رعایت بکنه. خب اینجا دو تا احتمالی که هست، یک احتمال اینه که آیا این جزء مکلفین هست، جزء مجموع هست، یا اینکه نه این مستقل هست، ولی اصل توجه تکلیف به خودش را احراز میکنه. با توجه به اینکه اصل توجه تکلیف به زید محرز هست، نمیتواند در یکی از دو طرف که به من مستقلا متعلق شده است یا به من در ضمن مجموع متعلق شده است، در این مرحله به ملاحظه این شک بخواهیم در نظر بگیریم، جای جریان اصل وجود نداره. بله در از جهتی دیگه ممکنه اصل جاری بشود، مثلا در جایی که عمل متوقف مجموع من حیث المجموع هست، مجموع من حیث المجموع یعنی همه با همدیگر اقدام بکنن. اگه قبول کردیم تصویر از جهت تصویر ثبوتی، قبول کردیم که مکلف مجموع من حیث المجموع هست، یعنی همه باید با هم اقدام بکنن. خب اگه تکلیف متعلق به مجموع من حیث المجموع باشد، این مجموع این بله در صورتی تکلیف به مجموع در صورتی بله شامل زید می شود که دیگران هم بله دیگران هم انجام بدهن عمل را، قصد انجام عمل را داشته باشند. ولی اگر دیگران عاصی نسبت به این تکلیف هستند، عمل نمی کنند. فرض اینه که تکلیف متوجه به مجموع من حیث المجموع است. زید به تنهایی بله آماده انجام عمل هست. این شک او در این که آیا مستقلن مکلف هست یا منضم به بقیه مکلف باشه، این شک باعث میشه که نسبت به فرض کفاییت در حقیقت براءت جاری بشه. چون اگه کفایی باشه این در چون اگر بله کفایی باشد، این در صورتی که دیگران اقدام به انجام عمل بکنن مکلفه، به شرط الانضمام هست دیگه. چون مجموع من حیث المجموع لا یتحقق الا به جمع شدن همه اجزا دیگه. اگر دیگران اقدام بکنن، بله این باید سهم خودش را انجام بدهد و در ایجاد عمل سهم خودش رو انجام بده، شرکت در انجام عمل بکنه. ولی اگر دیگران انجام ندهند، این بر او لازم نیست دیگه، چون مجموع من حیث المجموع حاصل نمیشود. در این مورد از این جهت اگر شک بکنه، خب اینجا در حقیقت زید در فرضی که دیگران اقدام میکنن و حاضر به موافقت هستند، تعلق تکلیف را میداند، ولی در فرضی که دیگران اسیان میکنن، مخالفت میکنن، تعلق تکلیف را نمیدانند. اگر شک به این جهت باشه، بله اینجا براءت جاری میشه از تعلق تکلیف در فرض عدم اقدام دیگری، به عکس اونی که در بقیه موارد جاری میشه. ولی نسبت به خود این دو طرف احتمال که تعلق تکلیف به او در ضمن مجموع هست یا تعلق تکلیف به زید مستقلا باشه، از جهت خود این دو طرف بخوایم حساب کنیم، اصل براءت جاری نمیشود، اصل بلامارض در این قسمت ما نداریم. این در اصل بلا معارض که نداریم، وقتی اصل بلا معارض نداشتیم، این تکلیف ثابت در بین باید امتثال بشود دیگه، قاعده اشتغال اینجا جاری میشود، چون براءت که موضوع نداره دیگه. براءت که موضوع نداشت، مقتضای این علم به توجه تکلیف به زید، زید که علم داره به توجه تکلیف به خودش، مقتضای این علم اینه که باید متصدی للامتثال بشود. بنابر قول ششم بس نتیجه این شد. زید به عنوان جزء دیگه، مجموع من حیث مجموع تشکیل می شود از اینا، همه اینها با هم دیگه، مستقل نیست، ولی جزء مجموع که هست. عرض کردم در تقدیر عینیت مستقلن به خود او، ولی در او به عنوان یکی از ده نفر، مثلا به ده نفر که این ده نفر تجزیه میشه، تحلیل میشه به این تک تک این ده نفری که تشکیل دهنده این مجموع جماعت ده نفر است. بلاخره نسبت همه اینا وظیفه دارن دیگه، از جهت عقلی تکلیف که به همه متوجه شده، همه هر کدوم از اینا به عنوان جز این مجموع وظیفه داره دیگه، وظیفه اقدام برای موافقت رو داره دیگه. بله نداره. ولی از جهت آثار عقلی، از جهت اثر عقلی لزوم تصدی للامتثال بین این که تکلیف به خود شخص متوجه بشود یا در ضمن مجموع به ما به مجموع متوجه بشه، از جهت حکم عقلی به لزوم امتثال فرقی نداره. این باید در ضمن بقیه، در ضمن جماعت ده نفره باید اقدام به انجام عمل بکنه. این در بنابر قول ششم پس شد قاعده اشتغال. بنابر قول هفتم که مختار مرحوم آقای خویی مختار مرحوم نائینی بودن، خب بنابر این قول، اینکه این قول فی حد نفسی قابل التزام هست یا نه که بحثش قبلا گذشت، همه اقوال بحثش قبلا گذشت، ولی در این قول اشکال شده بود که این قول که تکلیف به صرف الوجود متوجه بشود، صرف الوجود مکلفین متوجه بشه، یا به واحد من المکلفین علی نحو عموم بدلی متوجه بشه، اینجور تکلیفی موجبیت للانبعاث مکلفین را، تک تک مکلفین را نداره. این اشکال به خود این قول بود، ولی قائل به این قول که این اشکال را قبول نداره دیگه، قائل به قول این قول فرض این که اشکال را حل کرده، یعنی ملتزم هست به اینکه تکلیف به صرف الوجود مکلفین اگر متوجه بشه، همین تکلیف متوجه به صرف الوجود کافی هست برای اینکه تک تک مکلفین را منبعث نحو العمل بکنه. قائل به این قول که ملتزم شده با بنای بر این مبنا بر این مطلب ملتزم شده دیگه، اشکال را حل کرده. خب اگه اینجور باشه، اگر قائل به مبنای مرحوم نائینی، مبنای مرحوم آقای خویی را قبول بکنیم، اگر تکلیف به صرف الوجود مکلفین تعلق گرفت، توجه پیدا کرده باشه، تعلق گرفته باشد، اینجا بر همه مکلفین لازم هست تصدی للامتثال بکنن، علی البدل لازم است بر تمام که تصدی للامتثال بکنن، همه نمیتوانن راحت بخوابن، اگر همه ترک بکنن عقاب میشوند با همون توضیحی که خود قائل به این قول داده است دیگه. اگر وجوب ثابت در اینجا وجوب عینی هم باشد، باز همین محظور هست، همین لازمه هست دیگه که تکلیف به تک تک مکلفین تعلق گرفته علی نحو استغراق، نه علی نحو عموم بدلی، و هر کدوم از اینا اگر مخالفت بکنه استحقاق عقوبت داره. در اینجا زید که تردید داره آیا امر به معروف تکلیف کفایی هست، وجوب کفایی هست یا وجوب عینی هست، حال زید را نسبت به این خطاب امر کردن به معروف نهی کردن از منکر در نظر بگیریم، زید یقین داره به اینکه یک تکلیفی در بین ثابت هست، یک تکلیفی در بین ثابت است که اون تکلیف از زید هم انبعاث میخواهد، از زید هم انبعاث میخواهد، چه اون تکلیف به نحو وجوب عینی باشه که علی کل واحد من المکلفین به نحو عموم استقراقی متوجه شده، چه به صرف الوجود تعلق گرفته باشد که اقتضای انبعاث کل مکلفین را داره، ولو در توجه تکلیف به شخص خودش به عنوان زید شک داره، ولی این مهم نیست، علایالن در هر دو تقدیر، یعنی چه در تقدیر کفاییت چه در تقدیر عینیت، علم داره به ثبوت یک تکلیفی که اون تکلیف اقتضا می کند زید هم منبعث به طرف عمل بشه، موافقت این تکلیف را بکنه، اطاعت نسبت به این تکلیف لازم هست. علم به ثبوت تکلیفی دارد که اطاعت خود زید نسبت به اون تکلیف لازم هست. و وقتی در این قسمت شک نداشته باشه و اصل را نمیتوانیم به عنوان اصل بلا معارض یعنی یک طرف جاری بکنیم، بله احتمال این هست که به خصوصی مکلف باشد کما هو الحال علی تقدیر العینیت، احتمال این هست که به خصوصی مکلف نباشه، بما انه مصداق صرف الوجود و عموم بدلی مکلف باشد، ولی علایالن اون تکلیف ثابت در بین لزوم اطاعت را از این زید علی تقدیرین اقتضا میکنه، چون علی تقدیرین اقتضا میکنه براءت نسبت به اینجا نمیتواند براءت جاری بکنه، بگه اصل اینه که تکلیف نسبت به تکلیف متوجه به جمیع المکلفین نیست، اون طرف را بخواهد نفی بکنه. یکی از دو طرف علم اجمالی مجرای اصل بلا معارض نیست. روی این حساب بنابر این قول مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی هم در دوران الان بین العینیت و الکفایه اصل جاری قاعده اشتغاله. در حقیقت برمیگرده به این که آیا شک و برمیگرده به این که آیا با قیام غیر، با قیام بعضی از مکلفین این تکلیف ساقط میشود یا نه. اگر به زید مستقلن و به جمیع المکلفین علا نحو عموم استقراقی متوجه شده باشد، با قیام بکر و عمر و اینها تکلیف به زید ساقط نمیشود. اگر به نحو صرف الوجود به صرف وجود مکلفین متوجه شده باشد، با قیام بکر و عمر که مصداق صرف الوجود هستند، با قیام اونها به عمل تکلیف ساقط میشه. بنابر این قول هم شک در مرحله سقوط تکلیف میافتد، نه در مرحله بلاز مرحله حدوث تکلیف و ثبوت تکلیف جای جریان اصل نیست. شک در نایه ثبوت اصل جاری در شک در نایه ثبوت هم که قاعده اشتغال. پس بنابر قول هفتم هم که مختار مرحوم آقای خویی باشه و مرحوم نائینی، اصل جاری اصل قاعده اشتغال. به همین بیان بنابر قول هشتم هم اصل جاری قاعده اشتغال. قول هشتم چی بود؟ قول هشتم این بود که اصلا در وجوبات کفاییه مکلف به موضوع و تکلیف وجود نداره، فقط تکلیف هست و متعلق تکلیف، اصلا مکلفی وجود ندارد. قول هشتم این بود. حالا این قول صحیح هست و نیست که بحثش قبلا گفته شده. حالا اگر کسی قائل به این قول باشد که وجوب کفایی فرقش با عینی در اینه که در عینیات مکلف موضوع تکلیف هست ولی در کفاییات موضوع تکلیف نیست، بنابر این قول هم اصل جاری اصل اشتغاله نه براعت. چرا؟ به خاطر اینکه این قول، بنابر این قول ولو در واجب کفایی اگر وجوب کفایی باشد، ولو مکلفی وجود ندارد برای تکلیف، موضوع برای تکلیف وجود نداره، تکلیف بلا مکلفن ثابت شده، محقق شده بلا مکلفن، ولی همین تکلیف بلا مکلفن اقتضا دارد انبعاث تمام عبید نحو العمل را. و همون تقریبه که خود صاحب این قول میگفت مولا ابراز کرده است که یک مطلوبی دارد، مطلوب مولا ابراز شده، با انشای تکلیف مطلوب خودش را ابراز کرده است، بر عبد لازم هست مطلوبات مولا را تحصیل بکنه، بر جمیع عبید از جمله زید تحصیل مطلوب مولا لازم هست. خب اینجا همانطور که اگر وجوب عینی باشد، زید نسبت به این تکلیف متوجه به خودش که تکلیف که خودش مکلف است به تکلیف، نسبت به او لزوم اطاعت دارد، لزوم انبعاث دارد، اگر وجوب کفایی هم باشد که لا مکلف له، لا موضوع للتکلیف، باز زید نسبت به این تکلیف وظیفه اطاعت را دارد، لزوم انبعاث نسبت به این تکلیف برای زید هم ثابته. خب وقتی اینطور شد نمیتوان در دوران بین اینکه وجوب عینی باشد یا کفایی، علم اجمالی داره به ثبوت تکلیف اما علا نحو عینیت او علا نحو کفاییت، اصلی در این مرحله جاری نمی شود که یکی از این دو بلا معارض مجرای اصل از مجرای اصل بلا معارض باشه. شک در این، بنابر این قول هشتم هم در حقیقت شک در دوران بین کفاییت و عینیت به این برمی گرده که اگر دیگران اقدام به انجام عمل کرده اند، آیا تکلیف ثابت در بین ساقط می شود یا ساقط نمی شود. اگر وجوب وجوب عینی باشه که متوجه به کل مکلفین علی نحو استغراق باشه، قیام سایر افراد موجب سقوط تکلیف از زید نمیشه. ولی اگر تکلیف در بین تکلیف کفایی باشه که لا مکلف له، فقط ابراز مطلوب شده، اظهار مطلوب شده، همین تکلیفی که لا مکلف له با قیام غیر ساقط می شود، با قیام سایر المکلفین ساقط میشه و بر زید دیگه وظیفه اطاعت و امتثال نسبت به این تکلیف نسبت به این تکلیف وجود نداره. پس نتیجه این شد که بنابر قول سوم، قول ششم، قول هفتم و قول هشتم، یعنی روی این چهار قول مقتضای اصل عملی احتیاط هست که در نتیجه با عینیت موافقه. پس در مرحله اصل عملی در دوران، در مورد اول که دوران الان بین العینیه و الکفایه بود، به لحاظ مرحله اصل عملی اختلاف اقوال در تفسیر وجوب کفایی اثر داشت، چون طبق پنج قول اصل جاری اصل براءت بود که در نتیجه با کفاییت موافق مطابق می شود، بنابر چهار قول دیگر اصل جاری اصل قاعده اشتغال بود که در نتیجه با عینیت موافق می شود. این مورد اول از موارد ترتب ثمره بر اختلاف در وجوب عینی و وجوب کفایی. مورد دوم برای ظهور ثمره و ترتب اثر برای این اختلاف اقوالی که در تفسیر وجوب عینی و وجوب کفایی هست اینه که اگر فرض بکنیم که تکلیف ثابت در بین از قبیل وجوب کفایی هست، اصل کفاییت احراز بشه، ولی و خصوصیت وجوب کفایی هم محرز معلومه دیگه که اگر وجوب کفایی باشد، قیام سایر المکلفین موجب سقوط تکلیف می شود، حصول غرض و موجب سقوط تکلیفه. در این موردی که اصل کفاییت محرز هست، خصوصیت کفاییت هم معلوم هست که قیام سایر افراد موجب سقوط تکلیف می شود، اگر شک بشه که آیا دیگران قیام به عمل کردن یا قیام به عمل نکردن، همین امر به معروف یا در مثل رد تحییت، یک کسی سلام کرد، شک داره زید آیا دیگری جواب سلام را داده، قیام به این عمل کرده یا قیام به عمل نکرده. بعد فراغ از اصل کفاییت شک در قیام سایر المکلفین به عمل هست، در اینجا آیا اختلاف اقوال اثر داره؟ این نه قولی که در مسئله پیدا شده اینجا اثر داره که بنابر بعضی از اقوال رعایت لازم باشه، بنابر بعضی دیگر لازم نباشه، یا اینکه نه اختلاف اقوال اثر نداره. خب بنابر اینجا بخوایم حساب بکنیم، بنابر قول اول که مختار مرحوم آخوند و مختار صاف اصول بود، این بنابر این قول بخوایم حساب کنیم، چون وجوب کفایی وجوب ناقص هست، جمعی در وجوب ناقص و وجوب مشوب منع من ترک هست الا اون ترکی که مقترن باشد به قیام سایر المکلفین، فقط اون ترک مجازه. یک جواز ترک داره، ولی جواز ترک مال جایی است که ترک این مکلف مقترن به قیام سایر افراد باشه. خب بنابر اینجا اگر در این محل شک زید شک داره که آیا قیام کرده به انجام عمل یا نه، خب نمیتواند عمل را ترک بکنه، چون فقط ترک در یک صورت مجاز بود و اون فرض قیام سایر مکلفین. در قیام سایر مکلفین اگه شک کرد نمیتواند متعلق تکلیف را ترک بکنه. بنابر این قول جواز ترک ندارد. بنابر قول دوم که بله، بنابر قول دوم که اشتراط وجوبات در حدوث به عدم اتیان سایر مکلفین به عمل بود، بنابر این قول، قول دوم در زید شک داره که آیا دیگران اقدام به انجام عمل کردن یا نکردن، چون شک داره، این شک برمیگرده به شک در اصل ثبوت تکلیف، چون تکلیف در حدوث مشروط بود دیگه، تکلیف در حدوث مشروط بود به عدم قیام غیر، مشروط بود به عدم قیام غیر. این که نمیداند غیر قیام کرده است یا نه، در حقیقت در موضوع تکلیف خودش، در شرط تکلیف خودش شک داره، نمیدونه شرطش محقق شده یا محقق نشده. در این بنابر قول دوم لازم نیست در این مورد اقدام بکند، چون در حدوث تکلیف متوجه به خودش شک داره. بنابر قول چهارم در مسئله که مکلف احدهمای لابعینه باشه، فرد مردد، بله فرد مردد مصداقی باشه، خب بنابر این قولم که بله نمیداند دیگری عمل کرده است یا نه، اینجا هم بر او لازم نیست دیگه، چون بنابر اون مکلف به این تکلیف فرد مردد هست، ممکنه بله دیگری ولو اقدام هم نکرده باشه، حتی اقدام هم کرده باشه، معلوم نیست که این اون دیگری، این زید مکلف به این تکلیف بوده در اصل، در اصل مکلف به این تکلیف بوده یا مکلف به این تکلیف نبوده. همون نتیجه‌ای که بنابر قول دوم گرفته میشه بنابر قول چهارم هم گرفته میشه، چون در حقیقت شک اند شک در قیام سایل افراد، نمیدونه الان این مکلف به این تکلیف هست یا مکلف به این تکلیف نیست. بنابر قول پنجم هم باز همینه، مکلف واحد معین اندالله باشه، بنابر اینم در حقیقت شک در شک در تعلق تکلیف، توجه تکلیف به خودش داره، حتی اگر دیگری اقدام هم بکنه شک داره، تا چه رسی به اینکه در جایی که دیگری اقدام نکنه بخوایم حساب بکنیم. این بله توجه تکلیف در این فرض مشکوک روی حساب، بله اقدام بر زید که شاک در مسئله است لازم نیست. پس بنابر بله بنابر قول اول، بنابر قول اول باید اقدام بکنه، ولی بنابر قول دوم، قول چهارم، قول پنجم نه. بنابر سایر اقوال هم اینجا باید اقدام به انجام عمل بکنه، باید اقدام به قیام بکنه. بنابر قول اول که گفته شد، قول بله بنابر قول سوم که اشتراط تکالیف در ناحیه بقا باشه، بنابر این قول هم باید اقدام به انجام عمل بکنه، چون تکلیف به زید در بقا مشروط به عدم اتیان غیر بود، او شک داره که غیر فعل رو انجام داده یا نداده، در حقیقت شک در مسقط تکلیف داره دیگه، نمیدونه مسقط تکلیفش موجود شده به شبهه موضوعیه، شک در تحقق مسقط داره، فعل غیر مسقط تکلیف هست برای او، شک در تحقق مسقط به شبهه موضوعیه. بنابر قول سوم لازم هست. بنابر قول ششم هم که تعلق تکلیف به مجموع من حیث مجموع هست، چون فرض اینه که این باید انجام بدهد عمل را دیگه، بر او لازم است که علی ای تقدیر عمل را انجام بدهد، نهایتش اینه که اگر دیگران انجام بدهند واقعا از خصوصیت مجموعیت، ولو قائل به مجموعیت، این خصیصه ثانیه وجوب کفایی را قبول داشته باشه، با اتیان بعض تکلیف ساقط میشه. اگر دیگران اقدام بکنن تکلیف از او ساقط میشه، ولی قبل از اقدام دیگران علایالن او مکلف به تکلیف است. شک در بنابر این قولم در مسقط میافته. بنابر قول هفتم و قول هشتم هم که لا مکلف له لا موضوع له، بنابر این دو قول هم مقتضای اصل عملی، یعنی در این فرض شک اقدام زید به انجام عمل لازم است. پس فقط روی بعضی از اقوال، یعنی بنابر قول دوم، قول چهارم و قول پنجم، عند شک فی قیام الغیر لازم نیست بر زید که دنبال عمل بره، ولی بنابر بقیه اقوال شش قول دیگر در فرض شک اقدام لازم است. اینم بله مورد دوم که فی الجمله ثمره پیدا شده، چون بر اساس بعضی از تفسیرها در این مورد اقدام زید لازم است، ولی در بنابر بعضی دیگر لازم نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.